أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بلزوم وضع يدين و رکبتین بود که برخی از بزرگان احتیاط واجب کردند، مثل مرحوم آقای خونساری، اسد ابوالحسن اصفهانی و برخی از بزرگان دیگر، که منشأش روایاتی بود که ممکن بود استدلال بشه به اینها بر وجوب وضع یدین بر رکبتین. 8 روایت رو مطرح کردیم. اشکال مهم ما این بود که این روایات در سیاق ذکر مستحباته و ظهور در وجوب نداره. روایت 7 هم که خوندیم همین مشکل رو داره، میگه پیامبر صلی الله علیه و آله به اون رجل ثقفی فرمود اسبغ الوضوء و املا یدیک من رکبتیک و عفر جبینک فی التراب و صل صلات مودع. خب اسباغ الوضوء مستحب، تأثیر الجبین فی التراب مستحب، صلات مودع که انسان فکر کند این نمازی که میخواند آخرین نماز زندگی اوست و لذا به بهترین نحو بخواند، این مستحب. سیاق سیاق مستحبات. روایت 8 که مربوط به نماز پیامبر است در معراج، که داشت تعت یدی که وجعلهما علا رکبتیک، اونم دلیل بر وجوب نیست. حالا اگر مستحب بود باید امام صادق علیه السلام به ما میفرمود که امر خدا به پیامبرش امر استحبابی بود، لزومی ندارد. شب معراج این حوادث رخ داد که پیامبر مشغول نماز شد، سوره قل هو الله احد رو که خواند به او فرمودن که تعت یدک وجعلهما علی رکبتیک فانظر الی عرشی. این عرفاً اگر در مقام بیان وجوب نباشد اخلال به غرض نیست، چون خطاب مردم که نگفتن که وضع کنید یدینتون رو بر رکبتین تا بگیم اطلاقش اقتضاء وجوب میکنه. خب پس ما فعلا دلیلی بر وجوب وضع الیدین علی رکبتین پیدا نکردیم، ولیکن لو فرض که ما دلالت این روایات رو یا بعضی از این روایات رو بر وجوب وضع الیدین علی رکبتین بپذیریم، آیا میتونیم یک قرینه ای از خود روایات بر استحباب پیدا کنیم؟ مرحوم آقای خویی فرموده بله، سیه زراره داره فئن وصلت اطراف و اصابع کفی رکوع که الى رکبتیک اجزعک ذالک و احب الی ان تمکن کفیک من رکبتیک. من بیشتر دوست دارم که وضع کنی کفینت را بر رکبتینت، احب است، یعنی واجب نیست. ممکنه شما اشکال کنید، بگید شاید این که فرمود احب و الیه ان تمکن کفک من رکبتک در مقابل وضع نیست، یعنی نمیخواد بگوید که وضع واجب نیست، ولی اگر وضع کنیم بهتر است. در مقابل چه بسا وضع الیدین است علا فوق رکبتین، یعنی امر دائر بود که دستانت برسد بالای رکبتین به نحوه وصول فعلی، یا بیاری پایین دستانت را روی رکبتین قرار بدی. شاید این روایت میخواد بگه آقا همین که دستانت بالای رکبتینت بود کافیه، لازم نیست اونقدر خم بشی که دستانت روی رکبتینت قرار بگیره. یعنی بین دوتا وضع شاید این روایت نسبت سنجی کرده و فرموده احب وضع الیدین است علی رکبتین، ولی مجزیس وضع الیدین علی فوق رکبتین. نه اینی که آقای خویی میفرماید که بین وضع الیدین علی رکبتین با عدم الوضع نسبت سنجی کرده، فرموده که وضع الیدین علی رکبتین احب است و لذا عدم الوضع هم اشکال ندارد. خب جواب میدیم، میگیم که باش احتمال این معنا هست، قبول، احتمال واقعا هست که روایت میخواد بگه فإن وصلت، اگر مراد از وصول وصول بالفعل باشه، فإن وصلت اطراف و اصابعک الی رکبتک عجزک، همین که سر انگشتانت به سر زانوانت برسد و قرار بگیرد کافی است، لازم نیست اونقدر پایین بیاوری خودت را که باطن کفینت روی زانوانت قرار بگیرد. این احتمال هست، اما اون روایاتی که میگفت امر دارید به وضع یدین علی رکبتین، اون دیگه حمله بر استحباب میشه. ما چه روایت واضحی نداریم که امر بکنه به وضع الیدین علی رجلین تا بعد بگیم خب ظهورش در وجوبه، ما از این ظهور در وجوب رفعیت نمیتونیم بکنیم و از این احب و الیه بیش از این استفاده نمی شود که وضع الیدین علی رکبتین لازم نیست، اما وضع الیدین علی رجلین شاید لازم باشه، ولو به این نفع که اطراف و سر انگشتانت بالای زانوانت قرار بگیره طبق ظهور زع یدی که علی رجلیک. میگیم آقا اگر داشتیم همچو چیزی که زعیده ای که الان رجله خوب بود، ما همچو چیزی که نداریم، اونی که هست زعیده ای که الان رکبته ای. این روایت هم که اون حاضر احب بایله، یعنی واجب نیست، صرف احتمال این که شاید اصل وضع یدین بر رجلین واجب باشه، منتها مستحب باشه که وضع به نوعی باشه که دستانت روی زانوانت قرار بگیرد، این به عنوانی که احتمال که هیچ دلیلی بر آن نباشد که ارزشی ندارد، اصل براءت جاری میکنیم از وجوب وضع الیدین علی رجلین. ولی از نظر سنایی مطلب دیگه تمام میشه، اگر ظاهر روایات وجوب الوضع باشه، ظاهر روایات وجوب و وضع الیدین از علر رکبتین، نه علر رجلین مطلقا. و احب و الیه میگه این واجب نیست، مستحب. کجا کجا وصلت گفتیم مجمله پس دلیل بیاورید بر لزوم وضع الیدین علی الرجلین تا بعد بگید خب این ظهورش در وجوب است و این صحیح زراره فقط گفت وضع الیدین علی الرکبتین واجب نیست، اما وضع الیدین علی الرجلین چه بسا واجب است. به این نفع که دستانتون رو حتما بگذارید روی دو پاتون، منتها لازم نیست روی زانواتون بگذارید، سر انگشتانتون هم بالای زانواتون قرار بگیره کافیه. اگه دلیل داشتید که زع یدهی که علی رجلک، حق با شما بود. اما ما که دلیل اینجوری نداریم، که یه دلیل که داریم میگه زع یدهی که علی رکبتک، و اینم که سید زهره گفت که احب و الی، یعنی واجب نیست. فإن وصلت، اگر ظهور داشت در وصول بالفعل، همون وضع بالفعل حق با شما بود، میگفت ان وصلت یعنی ان وضعت اطراف اصابه که الى رکبتیک، یعنی فوق رکبتیک اجزاش، بله اگه ظهور داشت در وضع فعلی، خب این خودش قید نمیشه. میگفت آقا همین کافیست که سر انگشتانت رو بگذاری فوق رکبت اینت، ولی افضل اینه که یدینت رو رکبت اینت قرار بگیره پایین تر. ولی وصلت که ظهور نداره در وصول فعلی، گفتیم وصلت مجمله، شاید به معنای وصول شعنی باشه. وصول شعنی یعنی چی؟ یعنی همونی که گفتیم، که یعنی برسد به اون به هزاء آن، گفتیم برو اونقدر جلو تا برسی به زید، یعنی به هزار زید برسی، نه اینکه بچسبی به زید. موارد مختلفه، موارد مختلفه. اگر بگیم که هر وقت دستت رسید به صف، اون وقت برو عرض نمید که بی اجازه بابات بیرون، این یعنی وصول شعنی، نه اینکه حتما باید دستش رو برسونه به سخت بعد بره. نه، همین که به جایی رسید که میتونه دستش رو برسونه، دیگه این به این حد رسیده. همه جا این وصول شعنی. گاهی هم بله، به قول شما وصول فعلیه، پس مجمل میشه. چون مجمل میشه نمیتونید به این انوصلت تمسک کنید، برای اینکه آقا وصول و اطراف الاصابعه، یعنی وضع و اطراف الاصابعه فوق الرکبتین، این ظاهرش اینه که واجبه. نه، وصول شاید وصول شعنی باشه، یعنی برسد دستت به جایی که بتوانی روی پایت و بالای زانوانت قرار بدهی، این مجزیست، شاید اینجور باشه. وقتی مجمل شد، هر دو نوع محتمل در معنای وصلت، هر دو نوع هم معنای حقیقیه، ولذا این وصلت مجمله. اون روایاتی که میگفت زعیدهی که علا رکبته کم به قرینه احب و الیه انتومکن راحته کم این رکبته حمله بر استحباب شد، و ما هیچ دلیلی که ظاهر باشه بر وجوب وضع الیدین علی الرجلین نداریم، ولذا ملتزم میشیم به عدم وجوب و نیازی به تمسک به اجماع نداریم، تا بعد اشکال کنید که این اجماعها اجماعهای منقول هست یا اجماعهای مدرکی است. این راجع به این مسئله. تمکن ظاهرش یعنی وضع دیگه، تمکن یعنی جه اخذ المکان، تمکن یعنی همون همین که قرار بدهی دیگه، قرار بدهی.
بین
کفین را بر رکبته. خب بگذار مسئله دو، اذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور، اگر شخصی متمکن از انحناء واجب در رکوع نشد، ولو به اعتماد علی شیء، ولو به این که عصایی دست بگیرد تکیه بکند به میزی، بتواند اون انحناء واجب را رعایت کند. اگر کسی گفت نه خیر، من متمکن از انحناء واجب در رکوع نیستم به هیچ وجه، صاحب عروه گفته اتا بالقدر الممکن ولا ينتقل الى الجلوس، حق ندارد رکوع بکند جالسن، باید منحنی بشود به مقدار ممکن. این فرمایش ایشون یکی از اقوال در مسئله است که منسوب به مشهور، ولی در مسئله اقوال متعددی است. قول مشهور همینه که میگن هر مقدار که میتوانی خم شو، ولو به اندازه انحناء واجب در رکوع متمکن نباشی، به مقداری که متمکنی از انحناء منحنی شو. و بر این ادعای اجماع هم کردن و این دو اشکال داره. یک، مطلق انحناء که رکوع نیست، میتوانم مقداری خم بشوم، اما عرف به این رکوع ممکنه نگه، این چه ارزشی دارد؟ این اشکال اول. اشکال دوم، بر فرض به قدری بتوانم منحنی بشمم که عرف بگه راک اون، ولی فرض اینه من متمکن از اون حد شرعی رکوع که دستانم به زانوانم برسد نیستم، به چه دلیل واجب است که من رکوع کنم و به مقداری که میتوانم منحنی بشم؟ به چه دلیل؟ مشهور گفتن دلیلش قاعده میسور است، المیسور لا یسقط بالمعسور. ندیدید افرادی در کوچه و بازار راه میرن یه مقدار خم شده، حالا بار برداشته کمی سنگین خم شده، فشار زندگی بهش فشار آورده کمی خم شده، اما هیچ کی به اینا راکعون نمیگه. بله، انحنا در لغت این مثل سعدانت و نبتونه، ولی باید انحنا در یک حدی باشه که اون بگه راکعون، مطلق انحنا ولو 10 سانت خم بشه، 15 سانت خم بشه، کی اون میگه راکعون؟ حالا مطلق انحنا هم مصداق ابراز احترام باشه، این دلیل نمیشه که عرفا بگن رکوع کرد. هر خم شدنی رکوع است. خب من همینو دارم میگم، رکوع مطلق انحنا نیست، رکوع یک انحناء معتدن به هست. بله، شیوخون رکعه قبول، حالا این جوانی هم که 10 سانت خم میشه که بارش رو برداره و میبره، یه مقدار خم میشه دیگه. بعضی اصلا یک مقدار حالت با حالت قوز را میرن، دیدید؟ خب این به اینا میگن که راکعون، نمیگن مطلق انحناء رو رکوع نمیگن. اون که اشکال اول بود، حالا برگشتید به اشکال اول. حالا فعلا اشکال دوم اینه، آقا متمکن است از انحناء به مقداری که راکع باشد، ولی متمکن از انحناء واجبه در رکوع نیست. به چه دلیل بر این شخص واجب است رکوع کند و به مقدار میسور انحناء کند؟ به چه دلیل؟ دو گروه به این بیان مشهور ایراد گرفتن. یک گروه کسانی هست مثل آی خویی، میگن رکوع شرعی یعنی انحناء به حد خاص، نمیتوانی شاره بدل قرار داده برات، ان لم یتمکن من الرکوع یؤمی الى الرکوع. روایات وقتی تهدید کرد رکوع را به این که رکوعش واجد شرط، آن رکوعی است که دستانت برسد به زانوانت، اون روایاتی هم که میگه من لا یتمکن من الرکوع، ظاهر است اینه که اونی که متمکن از این رکوع مأمورون به نیست، وظیفه‌اش ایماء الرکوع است. ولذا خود میگه به نظر من این شخص ولو متمکن از رکوع عرفی است، اما به خاطر مشکل دیسک کمر دکتر گفته که به اندازه‌ای که عرفن میگن رکوع برو میتونی بری، اما بیشتر وسواسیگری نکنی یا که دستان تطمن باید برسه به زانوانت. نه، اونجور اگر باشی من تضمین نمی کنم که دیسک خوب بشه. آقای خویی میگه خدا رو شکر، اصلا رکوع رو بگذار کنار، ایماء کن، بدل شرعی داره رکوع اختیاری، بدل شرعیش عبارت است از ایماء. کسی که متمکن از قیام است، آقای خویی فرموده وظیفه او این است که یا رکوع کند در حد رکوع شرعی ان قیامن، اگر نمیتواند ایماء بکند. حالا شما بگید جائز است، بالاخره واجب نیست رکوع بکند، مشهور میگفتن واجب است رکوع کند. خب این پس اینم میشه قول دوم. قول دوم اینه که آقای خویی فرمود صاحب جواهرم داره که یعنی تنتقل و وظیفته الی ایماء. دسته دیگر مثل آقای سیستانی گفتن نه، این رکوع بره اما دیگه وسواسیگری نکنه که من میتونم این مقدار منحنی بشوم، مازاد بر صدق رکوع. نه دیگه، آب از سرت گذشته، تو دیگه انحناء شرعی که دستانت برسد به زانوانت برات مقدور نیست. همین که عرفن بگن رکعتک دیگه کافیه، ولو میتونی بیشتر از این خم بشی. چرا؟ فرمودن که ما یک فریضه داریم، یه سنت داریم، ار رکوع فریضتون. خب ار رکوع فریضتون یعنی رکوع عرفی. انحناء خاص اصلا وجوبش مورد اختلاف بود، ابو حنیفه گفت اصلا واجب نیست، امامیه و بعض عامه میگن واجبه، ولی سنته. تو قرآن که بیان نشده، قرآن فقط گفته ارکعو، نگفته ونهنو به مقدار تسل و اطراف و اصابه اکم الی رکبتکم، هم چیزی نگفته. خب حالا شما عاجزید از سنت، از سنت و لا تنقض الفریضه. کسی که عاجز است از سنت، سنت در حقش واجب نیست، فقط فریضه رو انجام بده. فریضه چی بود؟ طبیعی رکوع. چه لزومی داره وقتی که عرفاً به من میگن راکعون بیشتر خم بشم؟ من که نمیتونم اون انحناء شرعی که مورد روایت است که فین وصلت اطراف و اصابه که الی رکبت اجزعک رو عمل کنم. خب فدای سرتون عمل نکنید، ولی اصل رکوع عرفی رو بیارید. ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، هم در مورد اجزای نماز تطبیق شده. شما عاجزید از این جزء یا این شرط نماز که انحناء شرعی در رکوع است، احله الله یعنی حلال است ترکش، ولی فریضه که اصل رکوع باید بیارید. اینم عملا شد قول سوم. پس حالا سه قول مطرح شد. قول مشهور ینهنی بالمقدار الممکن، که دو اشکال داشت. یک اشکال این که چه بسا عرفاً به این رکوع نگویند. اشکال دوم این است که حالا اگر رکوع هم بگویند، به چه دلیل بیشتر از مقدار رکوع، مقدار صدق عرفی رکوع لازم است انحناء. قول دوم قول خوبیه که رکوع شرعی وقتی نتونستید به جا بیارید، عاجز از رکوع مأمورون به، وظیفش ایماه. قول سوم قول برخی مثل آی سیستانیه که عاجز از انحناء خاصه در رکوع، این سنت ازش ساقط میشه، ولی اصل جامع رکوع برش واجبه. خب اگر صدق رکوع نکنه، وقت وظیفش ایماع میشه به نظر آیه سیستانی. ممکنه شما اینجا بگید آیه سیستانی، این آقا وقتی رکوع در حد انحناء خاص رو نمیتونه رعایت کنه، چرا رکوع جالسن نکنه؟ رکوع جالسن اگه بکنه رکوع تام میکنه. خب این که آقای خوی میگه که این که مشهورم همین رو گفتن و این تمکن من رکوع جالسن یرکعو قائمن. ما میگیم انحناء بیش از مقدار صدق رکوع لازم نیست، چون رکوع جالسن وظیفه کسی که متمکن از رکوع قائمن نیست. این آقا متمکن از رکوع قائمنه. این هم قول سوم. قول چهارم گفته میشه که آقا علم اجمالی اقتضا میکنه احتیاط بکنیم، هم ایما بکنیم به رکوع، هم منحنی بشیم در رکوع. از باب علم اجمالی بگه یکی از این دو واجب است، هیچ کدام هم دلیل بر اجزایش نیست. حالا بعضیا که خیلی محتاطن، مثل آقای خونساری که وقت خدمت ایشون عرض کردم آقا شما رسالتون پر از احتیاط واجب، تو خود احتیاط واجب هم احتیاط واجب کردید به غیر رجوع نشود، آخه مردم چه بکنن؟ ما جوانتر از بچه تر از حالا بودیم، خلاصه خدمت ایشون رسیده بودیم، اینجور حالا بیادبی کردیم خود با احترام. ایشون هم یه توضیحی دادن، البته خیلی احتیاط واجب داشت. تو خود احتیاط واجب هم میگفتن اگر تخطئه بکند مجتهد دیگران را، حق رجوع در این احتیاط واجب به دیگران ندارند، بنابر احتیاط واجب نمی شود به دیگران رجوع کرد. بگذار ایشون خیلی محتاط بود. خب ایشون میگه دو تا نماز، یه نماز بخون با ایمای به رکوع، یه نماز بخون با رکوع مل انحناء بالمقدار الممکن. آی خویی، بله نه حالا فرض کنید لا یتمکن من رکوع جالسن، حالا حالا ایما دیگه، ایما مشهور میگن به رأس ان امکن و الا بالعینین، حالا میرسیم. آی خویی در اینجا در این قول چهارم فرمودن من که طرفدار اون قول دومم که میگم چی؟ ینتقل وظیفته الی الایماء، ولی حرف من خلاف مشهوره، ولذا احتیاط واجب اینه تو یه نماز هم بخونید ایراد نداره، من نمیگم دوتا نماز، تو یه نماز، ولی هر دو کار رو انجام بدید، هم حرف منو عمل کن یومی الی رکوع، هم حرف مشهور رو عمل کن و ینحنی بالمقدار ممکن بنابر احتیاط واجب، منتها قصد کن با این دو کار که اداء وظیفه واقعیه را، بگو خدایا ما هر دو کار رو کردیم، اونی که رکوع شرعی ماست همون بشه رکوع، یقصد و ماهو مأمورون به شرعن، بنابر احتیاط واجب گفتن این کار رو بکن. منطقه عبارت تعلیقی عروهشون جالب نیست، چرا؟ برای اینکه صاحب عروه گفته که ینحنی بالمقدار الممکن، ایشون حاشیه زده گفته تعبیر ایشون در حاشیه عروه اینه که بله و یومی معهو ایزن علل احوت، با این انحناء بالمقدار ممکن ایما علل رکوع هم بکند بنابر احتیاط، بنابر احتیاط. خب این عبارت فنی نیست، باید ایشون اینجور حاشیه میزد، میگفت الاحوت و وجوبن الجمع بین ما ذکر من الانحناء بالمقدار الممکن والایماء، یعنی احتیاط رو در جمع قرار میداد، نه اینکه صابر فتوا داد ینحنی بالمقدار ممکن ایشون او رو حفظ کنه بعد بگه والاحوت ان هر شبت که یومی معهو ایزن، مهم نیست. ما میگیم راجب این فرمایش اخیر بگم از آقای خویی، این احتیاط ایشون، اولا چه لزومی داره دو تا کار بکنه؟ همون انحناء بالمقدار الممکن رو قصد اجمال امتثال اجمالی میکنه، بالاخره اینم یه نوع ایماء دیگه. آقا ایماء به رأس، سر تو اینجور تکون بدی ایماء به رأسه، جسم شریفت رو منحنی بکنی، این مساق ایمانیست؟ بذارید یک عرضی بکنم هم به قول شما نیت مهمه، ما همین رو میگیم دیگه، میگیم چرا دو تا کار بکنه. بذارید یک مثالی بزنم، مشهور اینایی که نمیتونن سجده معمولی انجام بدن، میگن یه میزی بذارن جلوشون که الحمدلله تو همه مساجد رسم شده نصف جهبیت یا کمتر یا بیشتر میبینی از این صندلی ها روش نماز بخونه. آی خویی آی سیستان اینا میگن بابا اینا که سجده نیست عرفن، یه مقدار محل سجده تو بالا بیاری، حرفی نداریم، میگن یه سجده، بابا یه میز گذاشته جلو از قد خودش بزرگتر، به این نمیگن عرفن سجدکه، البته بلند میشه ایستاده نماز میخونه، رکوعش هم ان قیامنه، برای سجده معمولا این کار رو میکنه چون متمکن از قیام باشه، حق نداره کلش رو بشینه. خب حالا میگیم آقای سیستانی حالا نماز اینا باطله، میگه نه من این که اینا سرشونو میذارن روی این صندلی مصداق ایماء السجود میدونم، و اینا اصلا سجود واجب نیست، اصلا نیازی نبود بشینه سرشو بذاره روی این صندلی، همون ایستاده سرشو پایین بیاره به قصد ایماء السجود کافیه، ولی دلیل نمیشه من بگم این نمازا باطله. خب اینا مساق ایماء السجوده، نیت اجمالی داره، ادای وظیفه میخواد بکنه دیگه، اینکه در مقابل خدا دخون که باز نکرده، حالا تخیل میکنه دیگه، ولی قصد اجمالیش اینه که ادای وظیفه بکنه، میشه مساق ایماء السجود. ماما میخواد بگه وظیفم اینه دیگه، حالا اینو شما اسمشو میذاری ایماء السجود، مشهور میگن هازا سجود و استراری، چه فهم میکنه این اشکال که چرا دو تا کار بکنه؟ آقا این اینی که میگید ینهنی بالمقدار الممکن، سرش هم میاره پایین دیگه، خب این سرش این حالت قصد انجام وظیفه میکنه، مشهور میگن ینهنی بالمقدار الممکن، آی خوی میگه یومی خوی مستاق ایما بشه دیگه، چرا دو تا کار بکنه؟ یک اشکال بله؟ خب ایما به رست دیگه، ایما به رست چیه؟ حالا کمرشو خم بکنه ایما به رست به شرط لاه؟ خب ایما به رست که به شرط لا نیست، حتما انسانی که میگن یومی برسه باید صاف واسه تا یومی برسه، حالا اگر خم بشه و یومی برسه نمیگن یومی برسه. به نظر یعنی شما میگید نماز اینایی که رو صندلی میخونن باطله، بنابراین که ایماء السجود لازمه کما هو ظاهر، این میگید اینا که سجود عرفی نمیکنن ایماء السجود، خب این مثلا ایماء السجود دیگه، باز آقا اشکال تو قصد کرد، خب گفتیم قصد اجمالی کافیه، شما اصلا میگید این ایماء السجود هم نیست، خیلی غیر عرفی حرف میزنید. اشکال دوم رو هم اشاره کنم فردا بررسی کنیم راجع به این فرمایش آقایی، انشاءالله فردا میگیم کدوم قول از این اقوال چهارگانه درسته. آی خویی این دوتا کاری که میکنه یکی زیاده نیست؟ خب این داره دوتا کار میکنه، هم ایما میکنه هم بعد از ایما سرشو بالا میاره کل بدنش رو منحنی میکنه به قصد ادای وظیفه، خب یکی از اینا وظیفش نیست، این زیاده سر نمی کنه، تحمل بفرمایید. حالا آقای خویی که احتمال تأخیر نداد، مخیره یکیشو انجام بده، نه اینکه دوتا، شما مخیره یا هندونه بخور یا خربوزه و هر دو رو می خورین که تأخیر نشد، که هر دو رو انجام میده این زیاده نیست. بله حالا انشاءالله فردا دنبال میکنیم، والحمدلله رب العالمین.